أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرکت های تجاری بود و ما راجع به شرکت تضامنی بحث میکردیم. آیا شرکت تضامنی به اون نحوی که در کشورها مورد عمل هست صحیحه، نظر شرعی صحیحه یا صحیح نیست؟ عرض کردیم که اشکال عمده‌ای که در شرکت‌های تضامنی شده همین مسئله زمان هست. همین مسئله زمان هست که گفتم هر کدوم از شرکا ضامن کل بدهی‌های شرکت هست. اگر شرکت ناتوان بود از ادای بدهی ها، هر کدوم از شرکا ضامن کل بدهی های شرکت هست. راجع به این اشکال شده بود که این از باب زمان مالم یجب هست. جواب داده شد که ما موارد در فقه داریم که زمان مالم یجب در اونجاها اعمال شده، مورد تصدیق واقع شده و به این بیان رسیدیم که اگر مقتضی برای زمان باشد اشکال نداره. زمان مالم یجب اونجا اشکال دارد که اصلا مقتضی هم در کار نباشد. اشکال دیگری که مطرح شد این بود که این زمانش مجهوله، مقدارش مجهوله. یعنی علاوه بر اینکه زمان مالم یجب هست، این زمان طوری هست که مقدارش هم مجهوله. از این بابت اشکال برطرف نشد، مگر اینکه کسی بگد که ما دلیلی بر اینکه غرر در همه عقود اشکال دارد ما دلیل نداریم. غرر در بی اشکال دارد، چون اون روایتی که به ما رسیده نه النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر، این مقدارش داریم، اما نه النبی عن الغرر نداریم. درست مرحوم شهید اول در برخی کتب این را به صورت مرسل نقل کرده، ولی این سند ندارد. پس نه النبی عن الغرر روایت عامی هست، معتبر نیست. در همه ابواب غرر مضر نیست، فقط در باب بی مضر هست، مضر صحت هست، اما در دیگر ابواب دلیل نداریم. حالا گفته شده که اجماع هست اجاره هم ملحق به بی، اما دیگه شما هر بابی بیایید بگید آقا غرری باطله، نمیتونید نبگید. و اینجا که ما بحث میکنیم اینجا باب زمانه، زمان غیر از بیعه. شما نمیتونید بگید حالا این زمانش غرریه پس باطله، دلیل بر این معنا نداریم. هر غرری مبتله عقد هست، دلیل بر اون نداریم. پس بنابراین این راجع به زمانش. بعد گفتیم که خوب است این موادی که راجع به این عقد هست در قانون آمده، اینها را این مواد را بخونیم ببینیم که آیا این مواد تضادی، تنافی، تعارضی به احکام شریعت دارن یا ندارن. اگر دارن مشخص بشه، اگرم ندارن خب فبها و نعمت. ماده اول را خوندیم، دیونو تکرار نمی کنیم. ماده دوم، یعنی از ماده 117 تا ماده 140 راجع به شرکت‌های تضامنی هست در قانون تجارت، که از 117 تا 140. حالا ماده 118 را میخونیم. شرکت تضامنی وقتی حسن این مواد خوندن این است که شما فقهی که دارید تطبیق میکنید، یعنی فقهتون اون قواعدی که تو ذهن داریم از استنباط میاییم ببینیم که آیا میتونیم تشخیص بدیم اشکالات را یا نمیتونیم تشخیص بدیم. شرکت تضامن البرزا، شما هم دقت بفرمایید چون اینا که بحث نشده، شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تعدیه و سهم شرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که سرمایه نقدی رو همش بیارن، نه اینکه نسیه، با نسیه آقا من یه چک میدم، با چک شرکت تضامنی درست نمی شود. خب آیا با چک شرکت تضامنی درست می شود؟ چون چک نقدی نیست. داد فرمودید یه چیزی است که یعنی سند بدهکاری شماست دیگه. با چک آیا می شود کسی بیاد بگه که من شریک میشم با هم شریک میشیم؟ در این قانون میگه نه، باید نقدی تعدیه شده باشد، باید یه حسابی باز کنن، یعنی این حساب شرکت همه پولاشون اونجا واریز بکنن، نه یه چکی بنویسه برای سه ماه دیگر آقا بیا سه ماه دیگر من میدم، نه این فایده نداره، باید تعدیه یعنی ادا شده باشه. و سهم شرکه غیر نقدی، اگر یه کسی میخواد یه زمینی به عنوان سهم شرکه خودش بذارد یا یه ماشینی، نیست تقویم و تسلیم شده باشد، باید اونم قیمت گذاری بشد. یکی فرسون که 100 میلیون گذاشت میان، یکی هم زمین، باید زمین هم قیمتش همون موقع قیمت گذاری بشه، بگن که خب اینم 50 میلیون، پس سهم شما 50 میلیون شد، سهم این آقا هم 100 میلیون. نمیشه بنویسن که بله یک قطعه زمین با 100 میلیون، چون اون معلوم میشه که سهم هر کدوم نسبتش به دیگری چقدره. داد فرمودید باید همون زمان قیمت گذاری بشد و بعد تحویل بگیره این ماده. حالا این ماده به نظر شما آیا همین ماده که الان خوندم اشکالی دارد یا اشکالی نداره؟ که میگد اولا باید تعدیه بشود، غیر نقدی باشه فایده نداره. داد فرمودید. و دوم این که میگد باید اگر املاک دیگر هست که غیر نقدی هست باید اونها هم قیمت گذاری بشه، اگر آماده هم هست، اما املاک دیگر آماده است نقدیه ولی پول نیست. داد فرمودید خب اونا رو باید میگن تقویم بشه و بر اساس اون باید مشخص بشود، تقویم و تسلیم شده باشه. آیا این ماده از نظر شرعی اشکال داره یا اشکال نداره؟
بی؟
بی که صحبت نه شرکته. خب در شرکت آیا اشکال داره یا اشکال نداره؟ یعنی اشکال به نظر شما اشکال داره یا نه؟ بالاخره اشکال داره. خب پس ایشون میفرماین که همین ماده درسته، پس منم باید چی باشه؟ نقدی باشه، درسته همین ماده؟ بله میتونه غیر نقدی هم باشه. نه ظاهرا این درست نیست، برای اینکه یکی از اگر مسائل شرکت خاطرتون باشه مز شرط بود، مز هم در مالی که در ذمه هست مز من رو نداره، اون چیزی که در ذمه انسانه اون دیگه قابل مز نیست، کلی که با مز نداره. یکی از شرایط شرکت چی بود؟ یه مالی باشد که با هم ممزوز بشون، اینجا که مشهور به اون قائل بود، مال کلی که قابل مز نیست، اون هر چیزی که دینه کلیه، دین نمیتوند خارجی باشه، این دیگه صورت کلی خاطرتون باشد. مال که دین شد دیگه هر چیزی که در دین شد به ذمه آمد میشه کلی. بعد فرمودید خب پس وقتی که شد کلی دیگه از قابلیت مزد و اینها در میاد، پس بنابراین این ماده درسته، میگه باید حتما نقدی باشد، نقدی باشد که شرکت بشه دیگه، و الا آقا من به عهده میگیرم، به عهده میگیری کسی فایده داره به عهده، یا این چک من چه فایده داره این چک شما داد فرمودید، یا حتی من از زید طلب دارم، ببینید از زید طلب دارم، نه اینکه چک برای خودش بنویسه که چک فسون بی محل، نه چکی واقعا دیگری که از طلب داره اونو بدهد، طلبش از دیگری بدهد، فایده نداره اینها. داد فرمودید. بس ما خاطرتون باشد گفتیم فقط یک نوع شرکت صحیحه، اون شرکت چی بود؟ انان بود. شرکت انان این بود که مال را بیارن وسط و مزش بکنن، هر دو برنج را بیارن با هم مخلوط بکنن، پول را بیارن با هم مخلوط بکنن. داد فرمودید. و چیزی که در ذمه هست قابلیت شرکت در اون قطعا نیست. پس این ماده تا اینجاش درسته که میگه باید چی باشد؟ آقا باید سرمایه نقدی، باید نقدی باشه. اما اون قسمت دومش که میگه اگر چی بود، میگه که اگر هم ملک بود و سهم شرکت غیر نقدی نیست، تقویم و تسلیم شده باشه، اگر زمینه باید اونم قیمت گذاری بشه و تسلیم بشه، اونم اشکال داره. یعنی اون قسمت اشکال داره. اون قسمت اولش درسته که باید تعدیه شده باشد، یعنی کلی نباشه، باید تعدیه. قسمت دومش اشکال داره این ماده، برای اینکه ملک قابل مزج نیست، زمین مگر با پول قابل مزج؟ بنابراین که ما مزج را شرط بدانیم که مشهور شرط میدانستند، این قسمت این ماده درست نیست. سهم شرکه غیر نقدی باید قیمت گذاری بشود. بله قیمت گذاری برای اینکه اون نسبت درست بشود. اون حالا اگر ما مزج را شرط ندانیم اون مطلبش درسته، باید قیمت گذاری بشه تا نسبت مشخص بشود، چون میخوان ربح را بر اساس اون نسبت تقسیم بکنن دیگه. و پس بنابراین این قسمت بعدی سهم شرکه غیر نقدی اصلا ما نداریم در شرکت هایی که در فقه داریم، سهم شرکه غیر نقدی ولو مثل حاضرم باشد، ولو دینم نباشه، زمینی از الان اونجا موجوده، نمیشه اون را شما به عنوان سهم شرکه قرار بدی. دست فرمودید. پس بنابراین بنابر اشتراط مزج. اما اگر مثل آیت الله عظمه سبحانه شما مزج را شرط ندانید، نه این قسمت دوم اشکال نخواهد داشت. اگر مزج را شرط بدانید این قسمت دوم اشکال داره، چون ملک با چیز قابل مزج نیست، با اون پول قابل مزج نیست. اگر شرط ندانید بله اشکال نداره، کل ماده اشکال نخواهد داشت.
لازم نیست دیگه مزج شرط نیست، باید اینکه حتما پول نقد بیارن نیاز نیست دیگه.
اگر مزج را شرط ندانم اون وقت عرض میکنیم که کلی بگد که من از زید بلان طلب دارم، شما برید اونم
نه چک،
نه اون که چک اصلا فایده نداره، اون که چک میدم که من یعنی چی، طلبی که الان داره و الا انسان نمیتونه مالی اعتبار بکند که یعنی اون عقلایی نیست. پشتوانه که هست خوب، اگر پول داره که پولش پس برابر نقدیه، و الا چک بنویسه پول نداشته باشه، این اصلا عقلا لغو محض میدانن، مطمئنا اون فایده نداره. اون جایی که نه از یک کسی طلب داره، چک کسی پیشش هست، اونم میذاره وسط، میگیم اونم اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه کلیه، پول مشخص نیست، کلی قابل مزج نیست، دست فرمودید. و ثانیاً ما در شرکت الانان کلی را به اصطلاح ذمه را جز شرکت ندونستیم، شرکت هایی که شر قبول داره اینا ما ندونستیم. پس بنابراین این ماده صحیحه، قسمت اولش صحیحه، قسمت دومش فقط اشکال داره، اشکالش هم عرض کردیم. عرض
میکنم طبق نظر
درست و باقی که مزج شرط نمیدونه، ولی باز مزج را شرط نمیدونه، ولی میگم باید آماده باشه بیاره، یعنی این خارجی نیاز هست، نمیشه با ذمه. ذمه که کسی نگفته که با ذمه بشه شرکت حاصل بشه. شما نگاه کنید شرکت الانان را، خب بفرمایید.
آقا زمین، کسی زمین داره چه اشکال داره؟ پول دیگه، پول آقا بیاره تا قیمت رو بکنه، خب آقا این مثلا 100 میلیون مال من 100 میلیون مال شما چه اشکال داره؟
اشکالش این است که مزد نشده دیگه، جداست، زمین جداست، اونم جداست. باید طوری مزد بشد که حتی بحث کردن اگر فرض کن که آرد، فرض کن که یک دو نوع گندم را با هم مزد بکنن آیا کافیه؟ گفتن بعضی اشکال کردن، گفتن که چون این مزد حاصل نمیشه، این خلط حاصل میشود، مخلوط شده، باز میشه جداش کرد دو نوع گندم باشه، باید از یک نوع گندم باشه که اصلا قابل جدا شدن نباشه، مزجی که قابل تشخیص هم نباشه، این طوری بشه که مال بشه مشاع با اراده اونا. چنین مزجی را آقایان مطرح کردن، مثلا تو فرض کن روغنه با هم مخلوط بکنن دیگه اصلا قابل تشخیص نیست، این میشه مزج. یا پول را که پولها همش اندازه هم هستن با هم مخلوط بکنن، بله اون میشد. اما شما یه جوری که فرض فرمایید که این طوری مزد بکنید که این فایده نداره، فرض فرمودید. خب پس بنابراین این ماده قسمت اولش درسته، قسمت دومش، قسمت اولش درسته به خاطر اینکه اصلا ما نه مزد نیاز داریم اولا، و ثانیا دین اصلا قابل شرکت نیست، به عنوان سهم شرکت دین واقع نمی شود. ما فقط شرکت الانان را قبول کردیم، شرکتی که با دیون حاصل بشود اصلا ما اونا قبول نکردیم، در فقه شیعه نیست. خب قسمت دومش گفتیم به جهت اشکال مزه، اگر کسی مز را شرط بداند بله اشکال داره، اما اگر شما مز را شرط ندانید اشکال نخواهد داشت، داد فرمودید. خب فقط اگر خاطرتون باشد مرحوم سید اونجا یه راهی نشون داد، گفت اگر آمدن یه دو تا مالی آوردن که قابل مزد نیستن، پس اون که دو تا گوسفند آورده یا دو تا گاو آورده یا گاو و گوسفند آورده، اینجا رو میخوان هم شریک بشن با هم چیکار بکنن، میخوان با هم شریک بشن و تجارت بکنن، قابل مزد نیست که اینا. اونجا ایشون فرمود که بیاد نصف مالش رو در مقابل نصف مال دیگری بفروشه، میگه من نصف مالم را در مقابل نصف مال شما به شما واگذار میکنم، که اونجا مزد حاصل میشه. بعد یه راه حل اینطوری گذاشتن، بیاد بگه که آقا من این من درهم آوردم مثلا 100,000 درهم، شما هم زمین آوردی، نصف زمینت را در مقابل نصف درهم ها مبادله میکنی، اگر این شد بله مزد حاصل میشه، یعنی تبدیل به مشاع میشد، کل این پولم میشه مشاع، کل اون زمینم مشاع، چون نصفش که مشخص نکرده کدوم نصف، نصفی که مشاع هست و نصف این پول هم مشاع هست، حالا بگید یک سوم پول یا یک چهار فرق نمی کند، دقیق فرمودید، بگید که اون را در مقابل این به شما من فروختم، پس یه فروشی اول انجام بدن بعد شرکت انجام بدن تا مزد از این را حاصل بشه. پس برای مزد در این مواردی که این غیر قابل مزد کسی آورده یه راه حل اینطوری مرحوم سید اونجا اگه نگاه کنید داره. پس اینجا خوب بود در این ماده 118 به این راه حل اشاره میشد که برای اینکه از نظر فقهی هم اشکال پیدا نکند یه معامله بیعی انجام بگیرد روی این ملک، بعد از اینکه قیمت گذاری شد بر اساس اون نسبت مثلا یک معامله بی انجام بگیره تا این تبدیل بشه به مال مشاع و بشه سرمایه شرکت، برای اینکه از نظر فقهی دچار اشکال نشود. این ماده 118. ماده 119 در شرکت تضامنی منافع نسبت به سهم شرکه بین شرکا تقسیم می شود. در شرکت تضامنی منافع یعنی درآمدها نسبت به سهم شرکه بین شرکا تقسیم می شود، یکی یک سوم آورده، مثلا فرض کنید که اینجا 120 میلیون کلن دارایی این شرکت سرمایه این شرکت، یک نفری فرض کنید که چقدر آورده، فرض کنید که 80 میلیون شده داده، یک نفر هم 40 میلیون شده داده. خب نسبت میگیرن، میگن 80-120 نسبتش چقدره، 40-100 مثلا مجموع را که در نظر بگیرن، یکی فرض فرمایید که چقدر میشد 40-120؟ بله میشد یک سوم میشد ها، بیاد اون یک سوم مانا میشد 2/3، بس نسبتش در درآمد 2/3 به 1/3 خواهد بود. بس میگه درآمدها نسبت به اون نسبت سرمایهشون هست. بعد فرمودید ببین در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم شرکت بین شرکا تقسیم میشود، تا اینجا که اشکالی ندارید، درسته دیگه؟ این صحیح. مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد، مگر اینکه اونا بگن نه آقا ما با هم شریک شدیم که شما که 1/3 آوردی، فرض فرمایید که نه شما هم نصف ببری، من که 2/3 آوردم منم نصف ببرم. اگر غیر از اینا مقرر کردن یه اشکال نداره. پس این ماده 119 میگه که اصل بر این است که به نسبت اون سرمایه‌ای گذاشتن در منافع حق داشته باشن، مگر اینکه غیر از این رو بر اونجا قرار گذاشته باشن. حالا این بحث واقع میشه آیا این اشکال داره اشکال نداره؟ خب این بحث رو ما سال گذشته خوندیم، این بحث خیلی مهمی بود در بحث شرکت که مرحوم صاحب عروه اونجا 3 احتمال مطرح کردن. فرمودن که البته اینا استثناء کردن که اگر اون کسی که بالاتر از نسبتش براش مقرر کردن یک کاری انجام میده، گفتن اشکال نداره. اگر یک کاری انجام میده، فرض کن که درسته 1/3 سرمایه گذاشته، ولی عهده حمل نقل فرض فرمایید اون مسائل وسائل رو به عهده او گذاشتن، هر روز باید برد مثلا فرض کن که از میدان تربار وسیله بیاره تا این مغازه، به عهده او هست، اول صبح میره. خب پس بنابراین میگیم که اون یکی هم میره تو خونش میخوابه، یه فروشنده هم اونجا گذاشتن مثلا کار میکنه. خب پس بنابراین اون که زیاد میگیره به خاطر کارشه. اگر کاری دارد در اونجا، گفتن این در صحتش کسی اشکال نکرده. اما اگر کاری نداره، همینطور اینا تصمیم گرفتن که با این که سهمش کمتره بهش بیشتر بدن. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم سید فرمود که 3 قول هست. بگیم که هم عقد صحیحه، عقد شرکت، هم شرط چون صحیحه. بگیم نه عقد صحیحه نه شرط چون صحیحه. احتمال سوم این که عقد صحیحه ولی این شرطشون باطله، یعنی برمیگردن به همون نسبت تقسیم میکنن. 3 احتمال، هر 3 قول هم قائل داره از بزرگان. فرمودید مرحوم سید کدوم قول را انتخاب کرده؟ خاطرتون هست؟ گفتن که قول اول، یعنی هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه. فرمود گفتن اینجا ما 2 اشکال روبرو هستیم. یک اشکال این که این خلاف مقتضای عقده، مثل این است که کسی بیع انجام بدهد بگه ثمن نداشته باشه، بیع باطله دیگه، خلاف مقتضی، یعنی معلوم است که اینا مراد اراده جدی بیع نکردن، اصلا انشای بیع نکردن. چون بیع انشا میکند یعنی حقیقت بیع رو من میخوام، از اون طرف میگه نه ثمن نداشته باشه، یعنی پس نمیخوام. و قصد از مقومات عقده غیر از رضاست، رضا از مقومات نیست، رضا بعدن هم بیاد عقد رو صحیح میکنه، در حین عقد اکراه داشته باشه بعدن رضا بیاد صحیح میشه، اما خود قصد به اصل انشاء مقوم، اگر قصد نداشته باشه اصلا عقد محقق نمیشه. بعد گفتن اینجا اصلا قصد نداره، اونجایی که خلاف مقتضای عقد را اراده کرده اصلا قصد نداره، بس باطل است. این مثل چی هست آقا؟ مثل اجاره بدون اجرت. آقا اجاره میدیم اجرت 0، این باطله، یعنی پس اجاره نمیدی دیگه، چطور اجاره میدی اجاره صفر؟ دست برمودی بس باطله. یا میفروشیم بدون ثمن، خب این باطله، پس اراده ای اصلا شما حقیقت بیع را اراده نکردی. پس اولین اشکال این است که شما وقتی میخوای بگی که شرکت ولی سهم من بیشتر باشد، یعنی خلاف مقتضای عقده، چین اشکالی کردن. مرحوم سید از این جواب داد، گفت نه، این خلاف مقتضای اطلاق عقده، نه خلاف مقتضای خود عقده. بله عقد را اگر مطلق میذاشتی مقتضاش این بود که چی هر کس به نسبت سرمایهش بگیره، اما مقید بذاریم دیگه این مقتضایی نداره. مقتضای خلاف مقتضای اطلاق عقده، نه خود عقده. بعد فرمودی فرق است. بله چیزی که خلاف مقتضای اصل عقد باشه اون باطل، اون اصلا اون عقد باطله، اما مقتضای اطلاقش باشه، بله اطلاق که نیست، اینجا قید آوردیم دیگه، فقط قید آوردیم، چه اشکال داره؟ بس اینا جواب دادن، گفتن نه این اشکال نداره، از این جهت شما اشکال نکنید که خلاف مقتضای عقده. یه اشکال دیگری کردن، گفتن این اکل مال به باطله، این آقا همینطوری پول کمتر داده، سرمایه کمتر داده داره بیشتر میگیره، بیشتر در مقابل چی میگیره؟ حال اون که ما قاعده داریم که الربح تابع للمال، چنان که قاعده داریم که النما تابع للمال، درخت مال شماست، میوهش مال کیه؟ مال شماست دیگه، درسته؟ هر کس صاحب درخت نما هم مال او هست دیگه. ربح هم همینطوریه، ربح مانند نما است نسبت به اون مال، چنان که انما تابعون للمال الربح هم تابعون للمال، ربحش باید مال خودش باشه، شما میگید نه ربح شما مال من، درست کردید؟ پس این میشه اکل مال به باطل. همینطوری آقا یه چیزی بخورد حالا اون که مال خودش نبوده، ربح مال دیگر را این بخورد، از این راه اشکال کردن. این هم جواب دادن نه ممکنه اینو اکل مال به باطل ندانیم. باطل را شما چی میدانید؟ باطل عرفی؟ نه عرفی نه باطل نمیدونه، میگه این غرض داره، این آقایی که الان راضی شده کمتر از اون سرمایش سود ببره غرض و قلایی داره، چون اون آقا به این نیاز نداره، این نیاز داره، اون میتونه مستقل هم یه کار را شروع بکنه، این پول اینا نمیپذیره، میگه که نمیپذیرم مگر اینکه شما کمتر به شما سود بدم، این غرض و قلایی داره. اینطوری نیست که نبگیم آقا اکل مال به باطله، عرف این را باطل نمیدانه، شرعی هم دلیل میخواد، کدوم دلیل میگه این باطله؟ اول کلامه از برمودی. پس بنابراین اکل مال به باطل هم نخواهد بود. پس مرحوم سید قبول کردن هم عقد صحیحه هم شرطش صحیحه، بنابراین این ماده بر طبق نظر مرحوم سید و کسانی که با سید هم رأیان این ماده درسته، یعنی اگر شرط بکنم تفاوت در استفاده از اون ربح را اشکال نخواهد داشت، اما طبق نظر آقایانی که میگن نه باید به همون نسبت باید از اون سود استفاده کنه، مثل آقای خویی، آقای خویی میگه که نه این شرط باطله، این شرطش اینطوری شرط بکنه این باطله، این اکل مال به باطله، خب اینشون میگن این درست نیست، طبق نظرشون این ماده چی هست آقا؟ صحیح نخواهد بود. پس این ماده باید ببینیم که طبق نظر کدوم مرجع باید اون کسی که طبق این به اصطلاح قانون میخواد برای خودش یه شرکت تأسیس بکنه، شرکت تضامنی، باید نگاه کند اون تقلید مرجعش را، خودت فرمودید و همینطوری ما شرکت تضامنی درست میکنیم بر اساس قانون، بله خب قانون اینجاش بر اساس برخی از فتاوا صحیحه، بر اساس همه فتاوا صحیح نیست. اینم ماده 119. خب ماده 120 در شرکت تضامنی، در فرمود اینها را حالا همه شما بخونیم یا نخونیم اینا خیلی مهمن، یعنی تطبیق اون فقه ما در مسائلی که روبرو میشیم، این طوری باید انسان انشاءالله فقه را پیش ببره. بله بله. ماده 120 در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند، باید یه نفر را به سمت مدیر تعیین کنن، یا از میان خود شرکا یا از بیرون یه نفر مدیر باید تعیین بکنه. خب ماده 121 حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده است. حالا مدیر چقدر صلاحیت داره؟ میگه همون که در ماده 51 گفتیم. ماده 51 رو من اینجا آوردم. مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همون مسئولیتی هست که وکیل در مقابل موکل داره. پس مدیر به عنوان وکیل هست و شرکایی که او را تعیین کردن به عنوان موکل هست. مسئولیتش در مقابل شرکا چی هست آقا؟ مسئولیت وکیل هست در مقابل موکلی. پس ماده 120 و 121 میگن باید یک نفر مدیر تعیین بکنن از میان خودشان یا از بیرون. و ماده 121 هم میگه که صلاحیت اون مدیر در چارچوب صلاحیت وکیل است نسبت به موکل. حالا این مسئله آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا ندارد؟ باید حتما یک نفر مدیر تعیین بکنن. این به اصطلاح مدیر تعیین کردن یا نکردن اختیاریه. یعنی فرض کن که چند نفر شریک میشن، میتونن مدیر تعیین نکنن، همه تجارت کنن، همه به اون مال شراکتی، همه از صبح که پا میشن همه به اون تجارت بکنن. در شرکت عقدی میتونن یه نفر را تعیین بکنن که شما مجازی، قبلا گذشت بحثش، به یه نفر اجازه بدن که شما مجازی برو شرکت برو مثلا فرض کن که معاملات انجام بده، میتونن نه بگن همه ما مجازی. چون این امر اختیاریه لذا در این ماده مقرر کردن که باید یک نفر را تعیین بکنن. پس چون در اختیارشون بوده دیگه، میتونستن تعیین نکنن، همه وارد کارزار بشن، و میتونستن تعیین بکنن. این ماده مقرر میکنه که انه خودشون مقرر کردن که اون آقایان چون بر اساس این قانون دارن عقد میکنن دیگه، مقرر کردن که ما حتما باید مدیر تعیین کنیم. پس اشکال نداره چون هر دو طرف در اختیار اینها بوده. دفت فرمودید چون در اختیارشون بوده میتونستن این صلاحیت رو داشتن، قانون هم یک طرف از اون جهات صلاحیت رو بر اینها معین کرده و اینها هم بر اساس اون قانون آمدن عقد نمیشتن. پس اشکال نداره، خارج از صلاحیتونه بر عهده اونا نگذاشته. بعد فرمودید ظاهرا این جهت اشکال نداره که یا از میان خودشان یا از بیرون باید یه نفر مدیر رو تعیین بکنه. اون ماده بعدی هم میگه که صلاحیت اون مدیر در حدود صلاحیت وکیل هست نسبت به این شرکا. بله همون باید عرض میکنم دیگه، چون صلاحیت هر دو طرف را داشتن، آمدن خودشون مقرر کردن که آقا ما با هم شریک میشیم با این شرط که یه نفر مدیر تعیین میکنیم. میتونیم تعیین بکنیم، میتونیم نکنیم، ولی الان مقرر میداریم که تعیین بکنیم. پس اشکال نداره از این جهت، چون هر دو در صلاحیت اونها بوده. خب اما اون ماده بعدی 121 میگه که صلاحیتش در حدود صلاحیت وکیل است نسبت به موکلین، که در اون چارچوبی که اجازه دادن حق فعالیت دارد و الا تصرف نمیتوند بکند. اینم ظاهرا هیچ اشکالی نداره. فقط یه اشکالی اینجا میماند، اون اشکال هنوز ظاهرا اشکال بغرنجی هست، هنوز از نظر علمی هم زیاد روشن نیست. اگر شما تحقیق بکنید روشن بکنید خیلی خوبه، این هنوز روشن نیست، به نظر بنده هنوز روشن نیست. اونم این است که شما میفرمایید که اینجا یه شخصیت حقوقی هست، شرکت که شد شرکت یه شخصیت حقوقی پیدا میکنن، چون یکی از مواد این است که تمام شرکت های تجاری بعد از اینکه تشکیل شد شخصیت حقوقی پیدا میکنن. شخصیت حقوقی یعنی چی؟ یعنی اموال این شرکت مال شرکته، نه دیگه مال افراد نیست. افراد صاحب چی هستن؟ صاحب سهمه ها هستن در این شرکت، و الا شرکت اموالی داره، پول های شرکت مال افراد نیست. بعد کردی چی عرض میکنم؟ اون برگه سهمشون مال اونهاست، اما اونجا یه اموالی اونجا هست، زمین، ماشین، فلان، اون مال خود شرکته. خب بس بنابراین اینجا دو تا مالک داریم، یک مالک داریم شخصیت حقوقیه، اموالش هم دیگه شرکتی نیست، مفرزه است. کل اموال مال اون یه نفره، اون یه نفر چی است؟ یه نفر معنوی که شخصیت حقوقیه، یه نفری که دیده نمیشه بعد، ولی میدونیم که اونجا هست، چه شرکت حقوقی است که دیگه اون شخصیت معنوی هست، شخصیت حقوقی هست، اون مالک اموال هست و اموالش هم دیگه مشانی است، اموالش مفرزه است، همش مال اون شخصیت حقوقی هست. ولی یه شخصیت های حقیقی داریم که اونهایی که شرکا هستن، شرکا دیگه مستقیما مالک اموال شرکت نیستن، بلکه مالک سهم خودشون هستن. سهم را هم یه امر اعتباری بدانید، باید حقیقت سهم را یه وقت بحث کنید. در فرمودید اون وقت اون سهمش رو داره، طبق اون سهم یه حقوقی بهش میدن، یک منافعی بهش میرسه. حالا بحث ما این است که این آقای مدیر، آیا مدیر نماینده شرکته، وکیل شرکته، یا وکیل اون موکلین است؟ بالاخره اینجا دو تا الان شخصیت هست، یه شخصیت حقوقی داریم، یه شخصیت های حقیقی داریم. این آقا وکیل کدومه؟ وکیل شخصیت حقوقیه یا وکیل شخصیت های حقیقی هست؟ چون ممکن است یه وقت تعارض منافع پیش بیاد، اون وکیل بخواد منافع شرکت که شخصیت حقوقی هست رعایت بکنه، یا منافع افراد را باید نگاه کند، چون اون موکلین هستن دیگه، اونها به این صلاحیت دادن. یکی از اونها گفت من راضی نیستم این کار را بکنید، مثلا فرض فرمایید وکیل باید حتما اطاعت بکند و الا میشه تصرفش میشه تصرف عدوانی. از اون طرف این آقا نماینده و وکیل چی از اون شخصیت حقوقی هست، وکیل اون هست، باید منافع او را در نظر بگیرد. از این قضیه هنوز از نظر علمی روشن نشده که نسبت این شرکا با اون شخصیت حقوقی و این آقای بیچاره که به عنوان مدیر هست، بالاخره این آقا نماینده شرکت و فرمودید وکیل شرکت یا وکیل شرکا هست. اگر بنا شد که مصلحت یکی از اینها را در نظر بگیرد و در مصلحت یک نوع تعارضی پیش آمد، باید چه کار بکنند؟ این مسئله به نظر ما نیاز به بررسی عمیق‌تری دارد که این را همینطور مبهم می‌ذارن. و شما حالا که به این اینترنت و غیر اینترنت و اینها دسترسی دارید، بررسی بکنید بالاخره این آقا نماینده شخصیت حقوقی هست، وکیل او هست، یا وکیل شرکا هست. اگر تضاد بین منافع شرکا و شرکت احساس کرد، باید کدوم طرف را بگیرد؟ بعد فرمودید این اینجا بحث نشده، گفته که بله این وکیل شرکا هست، پس از اون طرف هم میگه شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی کی نمایندهش هست؟ شخصیت حقوقی که هوا نیست، باید یه نماینده داشته باشه دیگه، نمایندهش همین آقای مدیره. بعد فرمودید ولذا اگر بر علیه این شخصیت حقوقی یک اقامه دعوا شد، مدیر میره جوابگو میشه دیگه. بعد فرمودید پس بنابراین همین که مدیر بر علیه شخصیت حقوقی دعوا شد، مدیر جوابگو است، معلوم شد که نماینده کی هست؟ نماینده شخصیت حقوقی هست. چگونه شما فرض میکنید حالا این به اصطلاح وکیل کی هست؟ وکیل هر دو طرفه؟ خب اونجا باید این سوال را به ما جواب بدید که اگر تا آرز منافع پیش بیاد چه کار بکنه. همین مقدار را انشاءالله دیگه، حالا مواد دیگر را انشاءالله کم کم میخونیم و پیشرفت میکنیم انشاءالله تعالی. ولی همین بحث را که از نظر علمی ما الان فعلا مطرح کردیم، یه سوالی هست، این را میتونید مطالعه بفرمایید و نتیجه شا بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.